بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، روایتی رو به مناسبت شروع بحث مطرح بکنیم و انشاءالله متبرک بشیم به کلام معصوم علیه السلام، برای اینکه حقیقت همه این بحث‌های فقهی و اصولی این است که قول کلام معصوم هست. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که اذا رأیتم الآل محبا للدنیا فاتهموه على دینکم. خطاب به مردم هست، مردمی که دینشون رو میخوان از یک عالمی عکس بکنن، به اصطلاح ما قرینه مناسبت حکم و موضوع در اینجا میگه مراد از عالم یعنی عالم دینی، نه هر عالمی، نه هر کسی که در یک رشته علمی هست. اون کسی که عالم دینی هست میفرماید اگر دیدید محب به دنیا هست، فتهموه علی دینکم، اون رو متهم بکنید بر دین خودتون. گاهی اوقات برخی این جار و مجرور رو ذکر نمی کنن، میگن اگر دیدی عالمی محب دنیاست، دنیا طلبه، او رو متهمش کنید. خب این که درست نیست، به چی متهمش بکنیم؟ این معنا نداره که شعار بفرماید اگر دیدید که عالمی محب دنیاست، او رو به هر نوع اتهامی متهمش بکنید. خصوصیت در این جار و مجروره، فتهموه علی دینکم، یعنی بر دین خودتون او رو متهم بدانید. یعنی اگر یه مطلبی رو آمد به عنوان دین بیان کرد، نپذیرید ازش. شبیه اون چی که در باب شهادت گفته میشه که اگر یک کسی بخواد شهادت بده بر برادرش، بر پدرش، این متهمه و یکی از شرایط شاهد این است که متهم نباشه. یعنی ممکنه چون پدر یا برادر هست به نفع اون بی خود شهادت بده، لذا اون چون متهمه چنین شاهدی شهادتش قبول نمیشه. اون وقت کسی که عالمی که محب دنیاست، این فتهموه علی دینکم، او رو بر دین خودتون متهم بشمرید. یعنی اون چرا که بیان میکنه دیگه قبول نکنید که به عنوان دین داره برای شما بیان میکنه. بعد میفرماید فإن كل محب یحوت بما احب. تعبیر ما آورده حضرت میفرماید هر محبی یحوت بما احب، این احاطه به اونچه که دوست داره داره، یعنی دغدغه او همون محبوبشه. اگر محبوب انسان خدا باشه، دغدغه انسان خداست. اگر محبوب انسان دنیا شد، دغدغه انسان هم میشه دنیا. فإن كل محب يحوت بما أحب. و بعد در دنباله می فرماید که اوحى الله عز و جل الى داوود علی نبینا و آله و علیه السلام، خدای تبارک و تعالی به داوود وحی فرستاد: لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا. به داوود فرمود بین من و خود یه عالمی که مفتون به دنیاست قرار نده، عالمی که محب به دنیاست. حالا مفتون رو گاهی اوقات به معنای دیوانه در کتب لغت معنا می کنن. خب کسی که حبش زیاد بشه این دیوانه میشه نسبت به اون محبوبش. خدا به داوود فرمود لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا فیصدک عن طریق محبت. این جلوی محبت من نسبت به تو رو میگیره. اونوقت این تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، واقعا چقدر تعبیر عجیبیه. ما گاهی اوقات فکر میکنیم که حالا اگر یه عالمی محب دنیا شد این یه ضرری برای خودش فقط داره. خب در اون عبارت بالا بر مردم لازمه که او رو بر دینشون متهم بکنن و متهم بدانن. در اینجا می‌فرماید که این عالم جلوی محبت من رو میگیره، صد از محبت من میکنه. یعنی اگر مردم رابطه بین خودشون و خدا رو یه عالمی که محب دنیاست و مفتون به دنیاست قرار دادن، حب خدا نسبت به مردم دیگرم کم میشه. اون وقت این تعبیر رو داره: فَإِنَّ أُولَٰئِكَ قُطَّاعُ طَرِيقِ عِبَادِ الْمُرِيدِينَ. عالم محب دنیا قاطع طریق راهزنه، نمیگذره اون عبادی که مرید خدا به خدا برسن. مثل یه راهزن که جلوی کاروانی رو میگیره، عالم محب دنیا همینطوره. و وقت بعد فرمود ان ادنا ما انسان اون بهن ان انزر حلاوت مناجاتی من قلوب هم. فرمود کمتر چیزی که من از این عالم محب دنیا، کمتر چیز و کمتر عقوبتی که بر اون دارن این است که علامت مناجات رو از اینها میگیرن. اینا به علامتشه. اگه انسان بخواد ببینه واقعا حب دنیا داره یا نداره، ببینه که آیا این عباداتی که داره برای او حلاوت داره یا نداره. حلاوت معنیش عدم الکراهه نیست. خوبی کسی ممکنه عادت کرده داره نماز میخونه، عادی شده براش، کراهت نداره، سختش نیست، این معنای حلاوت نیست. معنای حلاوت این است که واقعا انسان از تک تک حروف عبادتش لذت ببره. بار بسم الله رو که میگه تمام وجودش رو عشق به خدا و شوق و لذت مناجات و لذت ملاقات با خدا فرا بگیره. این میشه حلاوت. وقت میفرماد کسی که محب دنیاست این حلاوت مناجات رو از اون میگیرن. لذا حالا ما که شروع سال تحصیلیمون هست، واقعا بیاییم ببینیم اگر در ما خدای نکرده این عویسه وجود داره، که بالاخره در خیلی از ماها هست، تعارف هم انسان دیگه با خودش انسان نباید تعارف داشته باشه، بگذاریم کنار، میخوام یک سال تحصیلی رو سپری بکنیم، وقت بگذاریم، هر روز بیاییم بحث داشته باشیم. خب این یکی از شرایط مهمش این است که واقعا قصدمون رو برای خدا قرار بدیم، از خدا استمداد بخواییم و انشاءالله خداوند هم خودش نور عنایتش رو در قلوب همه ما و افکار همه ما انشاءالله قرار میده. خب بحث ما در اصول به حمدالله رسید به اول بحث استصحاب. البته ما در این دوره اصولمون به مباحث اشتغال که رسیدیم، عرض میکنم که آخر بحث که بحث خاتمتون فی شرابت الاصوله، او رو مطرح نکردیم و گفتیم دو تا بحث مهم داره، یکی قاعده میسوره، یکی قاعده لازره، که این رو انشاءالله در این ایام تعدیلی که ما معمولا بحث داریم اونجا مطرح میکنیم و انشاءالله از اول استصحاب شروع میکنیم. بحث استصحاب به نظر میرسد از مهمترین مباحث اصوله و بسیار فقیه با او ارتباط داره و اونهایی که و فقهایی که در مباحث اصول قدرت اصولیشون در مباحث استصحاب بیشتره، اینها در خیلی از فروعات قوی‌تر به میدان میان و خصوصا در تعارض بین استصحاب و سایر قواعد، خب یکی از بحث‌های خیلی مهم در فروع علم اجمالی همین تعارض بین استصحاب و سایر قواعده، لذا بحث استصحاب اهمیت بسیار زیادی داره. میشه گفت به یه معنا از همه مباحث اصول مهمتر هست و آثارش در فقه بیشتر. ما قبل از این که وارد تعریف استصحاب بشیم دو تا مقدمه رو باید بیان بکنیم. مقدمه اول این است که وقتی به کتب اصولی مراجعه میکنیم، قدما اول میگفتن الکلام فی استصحاب الحال، بعد در همون زمان قدما برخی آمدن سه قسم برای استصحاب ذکر کردن: استصحاب حال عقل، استصحاب حال شرع، استصحاب حال اجماع. بعد در کلام متأخرین اصلا این قیود رو برداشتند و گفتن کلام فی الاستصحاب دیگه، حتی خیلی از اون کلمه حال هم نیاوردن. خب این یک تطوریه، یک تاریخی است در خود این واژه در علم اصول که بالاخره باید اجمالا روشن بشه که اونها مرادشون چی بوده، چون گاهی اوقات ممکن است شما سوال کنن آقا بین استصحاب حال عقل و استصحاب حال شرع چه فرقیه؟ آیا اصلا فرق وجود داره؟ این دوتا یکی هستن، دو تعبیر از یک شیء واحده، یا اینکه نه بین اینها فرق وجود داره؟ عرض میکنم که مراجعه بفرمایید به کتاب وافیه فاضل تونی که من مکرر گفتم واقعا کتاب وافیه بسیار کتاب خوب و محکمی در مباحث اصول اونجا صفحه 178 صاحب وافیه وقتی داره ادله عقلی احکام رو بیان میکنه میگه القسم الثانی استصحاب حال العقل ای الحالت السابقه و هی عدم شغل ذمه عند عدم الدلیل او الاماره علیه. مقصود این از استصحاب حال عقل یعنی همون حکم عقل بالبراءه علیه السلام، یعنی عقل میگه اگر در یک موردی دلیل بر وجود یا دلیل بر حرمت نداریم اینجا براءت، اون وقت در برخی از کلمات این استصحاب حال عقل با همون براءت اصلیه یک معنا میشه و واقعش هم همینه، موردش یک مورده، یعنی شما کجا میگید براءت اصلیه؟ براءت اصلی اونیست که اصلا دلیلی بر وجوب یا حرمت نداریم ما. حالا الان میگیم آقا قبل از اینکه این انسان بالغ بشود براءت اصلیه جاری بوده، حالا استصحاب میکنیم حال عقل را. پس ببینید استصحاب و حال العقل معناش نیست که ما دلیل استصحاب را دلیل عقلی قرار بدیم، چون ممکنه کسی فکر کنه معناش اینه، نه، استصحاب و حال العقل معناش نیست که دلیل استصحاب روایات نباشه و عقل باشه، نه، یعنی استصحاب یک حکم خاص عقلی به نام براءت، عدم اشتغال ذمه عند عدم دلیل. چی فرمود؟ چی؟ خب یه بحث دیگه ایه که در احکام جاری نیست، در موضوعات جاری، ولی ببینید عرض کردم ما الان بحث علمی هم نمی کنیم اینجا، به قول امروزی ها داریم واژه شناسی می کنیم. استصحاب حال عقل معناش چیه؟ این رو داریم معنا می کنیم، داریم عرض می کنیم که همین، نه دیگه، نه اصلا کاری به دلیل نداره. استصحاب حال عقل که در کلمات قدما آمده یعنی عدم و شغل ذمه لعدم وجود دلیل، یعنی همونی که ما به عنوان براءت اصلی عرض کردم این دوتا رو در برخی از کتاب‌های اصولی کنار هم آوردن، میگن براءت اصلیه یا استصحاب حال عقل. وقتی در یک جایی ما دلیل نداریم براءت اصلی یه جریان پیدا میکنه، اون وقت همین رو اگر آمدیم استصحاب کردیم میشه استصحاب حال عقل. مراد از استصحاب حال عقل یعنی حکم العقل به عدم الوجوب و عدم الحرمه، حکم العقل به براءت اصلیه. این تعبیر استصحاب حال عقل اشاره به این که دلیل استصحاب عقل نداره، اشاره دارد به یک مورد خاص این استصحاب که مستصحب ما یک حکم عقلی خاص. به عبارت اخرى این استصحاب حال عقل دو تا نکته درش وجود داره، یک نکته این است که ربطی به دلیل نداره، نمیخواد بگیم دلیل عقل است و نقل نیست. دو، میخواییم بگیم مستصحب یه حکم خاص عقلیه، استصحاب حال عقل نمیخواد تمام احکام عقلیه را بگیم و استصحاب بکنیم. ممکنه قدما حالا بعدا میگیم در اینکه آیا احکام عقلیه قابل استصحاب هستن یا نه، بگم قابل استصحاب نیستن، اما این استصحاب قبول داشته باشن. این یک استصحاب خاصیه، استصحاب حکم خاصی از احکام عقل و اون عبارت از براءت اصلیه است. این راجع به این وقت از همین جا تو کلمات قدما وقتی میگن استصحاب و حال شر معناش روشن میشه. خود صاحب وافیه در صفحه 200 میگه استصحاب و حال شر و وقت تمسک به ثبوت ما ثبت فی وقت او حال علا بقائه فی ما بعد ذالک الوقت و فی غیر تلک الحال. تمسک به یک حکمی که قبلا بوده در یک زمانی در یک حالی الان هم بگیم باقی است در غیر از اون زمان. فیقال ان الامر الفلانی، یعنی الحکم الفلانی، مثل وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، قد کان ولم یعلم عدمه و کل ما هو کذلک فهو باق. خب فرق استصحاب حال شر با حال عقل چیه؟ عرض کردم بحث علمی نداریم، بحث مفهوم شناسیه، واژه شناسیه. اصطلاحا حال عقل رو همون معنایی که عرض کردم اراده میکنن که طبق این معنا استصحاب براءت اصلیه و عدم ازلی رو دلالت داره. نیما در ازل واجب نبود، حالا واجب نیست، اما استصحاب حال شر بر حسب این اصطلاح اونجاست که یک حکم شرعی رو شارع آورده، حکم به وجوب، حکم به حرمت یا حتی حکم به اباحه. در استصحاب حال شر یک حکمی منصوب به شارع است که ممکنه عدم الوجوب باشه، اما منصوب به شارعه. عدم الحرمت منصوب به شارعه. ما میگیم این رو برای یک زمان دیگر استصحاب میکنیم. پس فرق بین استصحاب حال عقل و حال شر روشن شد. اون وقت یک فرق این شد که اون مربوط به حکم عقل و عدم الدلیل علی وجود الحکم. استصحاب حال شر یعنی همون حکمی که دلیل دیگه ای داریم برای اینکه قبلا ثابت بوده حالا باقیه. اول از کلمات صاحب وافیه ایشون میگه این استصحاب حال شر مورد اختلاف واقع شده، جماعتی قبول دارن جماعتی قبول ندارن، و این استصحابی که امروز متأخرین تقریبا به اتفاق مورد قبولشون هست که حالا بعدا انشاءالله به اقوال میرسیم در باب استصحاب، در نزد قدما غالب قدما قبول نداشتن بر حسب اونجایی که صاحب وافیه داره. صاحب وافیه میگوید که وقد اختلف فیه العامه بینهم، عامه بینشون اختلاف واقع شده، اهل سنت که آیا این استصحاب حال شر درسته یا نه. فنفته جماعتون و اثبتته اخرا، یه گروهی قبول کردن یه گروهی قبول نکردن. حالا تو حاشیه وافیه نوشته که اونایی که قبول نکردن کیان، اونایی که قبول کردن، اونایی که قبول کردن میگه که شافعی و المزنی و السیرفی و القزالی و الحامدی و البیضاوی، اما اونایی که قبول نکردن کیه؟ حنفی ها. بعد صاحب وافیه میگوید وختاره من العلامه رحمه الله و نصب اختیاره الى شیخ المفید، علامه قبول کرده به شیخ مفید هم نسبت داده شده، اما بعد دیگه و انکره المرتضا، سید مرتضا این استصحاب حال شرع رو قبول نداره. ول اکثر که شاهد من روی این کلمه ول اکثره، می‌فرماید استصحاب حال شرع رو اکثر قبول نداره. خب پس ببینید این فرقهای بین استصحاب حال عقل و استصحاب حال شرع روشن شد. اون وقت یه اصطلاح دیگر هم روشن بکنیم، استصحاب حال اجماع، که اینم باز در کلمات اهل سنت بیشتر وجود داره و از اصطلاحاتی است که شافعیه آمده مطرح کرده. خب عرض کردم اینم مثل اون دوتا، به یک کسی بگیم آقا استصحاب حال اجماع یعنی چی، بلافاصله ذهنش منتقل میشه به این که استصحابی که دلیل اون استصحاب چی باشه، اجماع باشه. نه اصلا ربطی به این نداره. استصحاب حال اجماع یعنی استصحاب یک حکمی که بر اون حکم اجماع قائم بوده. شافعی مثال رو میزنن، میگن اگر کسی متیمم بیسته برای نماز، آب نداشت، فاقد الماء بود، نماز رو با تیمم شروع کرد خوندن، در اثناء نماز آب پیدا شد، اینجا چه کار بکنه؟ آمدن گفتن اینجا استصحاب کنه حال اجماع را، قبل از اینکه آب ببینه اجماع قائم است برای اینکه این نماز با تیمم صحیحه، حالا استصحاب بکند حال اجماع را. این هم عرض کردن به اصطلاحیه، چون من ملاحظه کردم حالا خیلی ها که رسائل و کفایه و اینام خوندن گاهی خواهد میگم فرق بین استصحاب حال عقل و حال شرع چیه، چون نه در رسائل درست منقح شده نه در کفایه، ولی خب این عرض کردم بحث علمی هم نداره، بحث مفهوم شناسی، اما دیگه متأخرین دیگه این قیود رو گذاشتن کنار. ما حالا وارد بحث استصحاب میشیم، دیگه نمیخوایم بگیم ما بحث میکنیم از استصحاب حال عقل، یا بحث میکنیم از استصحاب حال شرع، یا بحث میکنیم از استصحاب حال اجماع. این نکته اول. نکته دوم که عنوان میکنم پیش مطالعه بفرمایید، مرحوم محقق ناینی در قواعد الاصول یا در اجزاد و تغییرات، چون میدونید دو تا تغییر از مرحوم ناینی، که اجزاد و تغییرات یکی فواید الاصول، این مطلبی که الان میخواییم بگیم در فواید الاصول نیست، در اجزاد و تغییرات جلد چهارم صفحه پنجمه. ناینی میفرماید ما میگیم خبر الواحد حجتون، یک ما میتونیم بگیم المفهوم حجتون، دو اما این دوتا حجیت ها، دوتا حجت ها دوتا معنا داره، هیچ کدامش در باب حل استصحاب حجتون معنا نداره. این رو حالا پیش مطالعه بفرمایید، حالا روز اول به همین مقدار اکتفا بشیم. صلی الله علیه و محمد.